دانش آمدم داری درون این کار، هر چند به حقم نرسیدم.
یه دیالوگی توی یه فیلمی یه بازیگری میگفت که از آدمای جنگ بود، در واقع در اون کاراکتر در اون فیلم، که الان گوشه ای افتاده بود، میگفت دلم پکید، اشکم خشکید، کارم شده شخم زمین. چقدر این اتفاق برای آدم های آرمان، آدم هایی که دنبال بهانه های قشنگتری برای زندگی میگردن پیش میاد.
خیلی. و این دقیقا برمیگرده به همون بی اخلاقی های افراد یک جامعه، منفعت طلبی های شخصی یک جامعه، نفهمیدن قوانین خداوندی خلقت. اینجوری نیست که تو اون رو مانش بشی، سدش بشی، دلشو بتره کنی، قلبشو بتره کنی، فقط و فقط صرفا به خاطر منافع شخصی خودت. اون نابود خواهد شد. اما به نظر من، حالا شاید یه چیز ایدئالیستی آرمانگرایانه باشه، ولی اون اجرش محفوظه.
باور این خیلی مهمه. باور این باور رو کف این خیابونا چقدر میبینیم؟
باور راجب چی؟
همین جمله که شما گفتید، که اون آدمه اگه پای یه چیزی وای میسته و هزینهشو میده، اجرش محفوظه.
بله.
یه جایی یه جوری با یه چیزی معامله کرده. بله. که اون سر جاشه، ولو این که الان مدل ماشینش عوض نمیشه. بله. و هنوز اجاره خونه میده به جایی که صاحب خونه باشه. این باور کجای زندگی ما هست؟
بازم من عرض میکنم خدمتون، باز هم این به شخصش بستگی داره که چقدر اعتقاد و ایمانت غنی باشه، چقدر قوی باشه. من در بدترین شرایط خودم گیر افتادم و این رو تست زدم. در هر شرایطی گفتم وقتی این باور رو شما بپذیری، این اصلا اصل بازیگریه، یکی از اصول اساسی بازیگری باورپذیریه. میگن شما نقش رو باور کن.
بله.
نقش تو رو باور میکنه، تماشاگر هم تو رو باور میکنه. پس تو نقش اجتماعیت رو پذیرفتی به عنوان یک جانباز. اون زمان ایدئال و آرمانت این بوده به خاطر اعتقاداتت، به خاطر دفاع از هویت انسانیت، ناموس، وطن، تمام موجودیت یک کشور رفتی دفاع کردی و به اون روز افتادی. معامله که با خداونده. آدم با خداوند معامله کنه مگه ضرر میکنه؟ اون معامله مادی که میگه اینجا 2 تومن به نفعمه، 3 تومن به ضررمه، موقعیت مثلا فعلی، حالا این جنس رو نفروشم، بیشتر بفروشم، اینا یک نوع دست و پا زدن مذبوحانه است به نظر من. وقتی اون شخص به باورش برسه، اون شخص مملو از این ایدئولوژی بشه، به نظر من جای بدی معامله نکرده، با خالق خودش معامله کرده.
شما برای زندگی خودتون آیا جز همین بهانه‌های روزمره‌ای که همه ما داریم، خوراک و پوشاک و زیست و اینها، دنبال بهانه های قشنگی برای زندگی هم میگردید؟ یه گذشتن از یه چیزهایی از خود برای داشتن یک چیزهایی در دیگران.
بله، من از دستم بر بیاد میکنم و حتی خریدن یک بلیز برای یک پسر بچه، یک جفت کردم، نمیدونم، حتی ابتدایی ترین چیز که در حالی که برای اون یک مدینه فاضل است، داشتن یه جفت کفش ورزشی مثلا، یا یک زیرپوش ورزشی، یا کمک کردن به بیماری‌های خاص، نمیدونم، خیلی مسائل دیگه.
2 جور لذت انگار آی اوسیوند. یکی پولی داره باش 5 تا ساندویچ میخره میخوره و میگه از اینکه اینقدر خوشمزه بود و اینقدر سیر شدم خیلی لذت بردم. یکی این پولش رو به 5 نفر میده، 5 تا ساندویچ میخرن، میخورن و سیر میشن و لذت میبره. 2 جور لذته، 2 جور نگاهه. هر کدوم مختصاتش چیه، کجاست؟
اون لذت، لذت مادی است. تو معده تو پر میکنی، سیر میشی. این لذت، لذت وجدانی است. روحی است، روحانی است، روانی است، خدایی است. اصلا قابل وصف نیست، قابل قیاس نیست.
هیچ پیش میاد که برگردید رو به آسمون بگید خدایا خسته شد؟
گلایه نمی کنم، ولی میگم کی خسته نمیشم. من پوسکلوفتر از این حرفم.
اعتراض نشانه اینه که ما وضعیت موجود رو نمیپسندیم.
بله.
یک جا گفتید که هنر خودش زبان اعتراضه. چقدر به ناهنجاری های پیرامون خودتون ولو این که طرف بالا دست باشه معترض میشین؟
تا حد نابودی زندگیم، چون تعارف ندارم. اینو یاد گرفتم، از سرور شهیدانمون یاد گرفتم، از اعتقادات خودم یاد گرفتم. ولو این که بگن این آدم آدم، مثلا این آدم آدم ناهنجاریه، ولی باید گوش بده به من، ببینه من چی میگم. من حقمو میخوام، زیادی که نخواستم، میستم پاش.
در این حق خواستن یک چیزی میبینید که پاش وای میسید هزینه میدید، اون چیه؟ میخوام اونو با هم دوره کنیم.
اون حق است، اون نفس اون حقه که میگن حق گرفتنی سالا. اون عدالت است.
در جهان، در زندگی، جز نفس حقیقت و یافتن اون و دست پیدا کردن بهش، چه چیز ارزشمندتری هست
بعد از حقیقت؟
نه، میگم از اون ارزشمندتر چیه که ما همه چی رو انگار اولویت میدیم جز این، انگار به همه چیز میخوایم برسیم، خیلی اولویتمون نیست. مگر از دست یافتن به جان حقیقت چیز ارزشمندتری هم در ذات زندگی هست؟
نه، نیست. حقیقت فرای واقعیته. حقیقت آنچه که باید باشده، واقعیت آنچه که هسته. حقیقت دانه گیاهی است که در سختی یک صخره، صخره رو میترکونه و میاد بالا. حقیقت روشن شدنی است، پنهان نمیمونه. حالا یه عده‌ای میخوان اون رو نابود کنه. مگه میشه؟ مگه میشه روز رو از بین برد؟ مگه میشه خورشید رو از بین برد؟ حقیقت رو از بین برد؟
ذات و جان هنر چه پیوندی داره با حقیقت جویی، حقیقت یابی و متجلی ساختن حقیقت؟
ذات و هنر به نظر من ارائه زیبایی‌های خلقته. زیبایی‌های خلقت در حقیقت، حقیقت نابی است که همیشه زیر زنگار و زیر پلشتی‌های صفت بشری مونده، اما یک روزی میزنه بالا. اون ذاته برای اینکه بشریت رو رهنمود کنه. اون ذات خود خداست به نظر من، که خلقت کرده این زیبایی رو، این سیارات و کرات رو.
میگن هنر دیوار به دیوار عشق و خداوند خدای اساساً خلقت رو بر پایه عشق خلق کرده و بنا کرده. از این زاویه چقدر در جامعه امروزین به ذات هنر نگاه میشه؟
جامعه‌مون الان دوچار روزمرگی شده. مشکل نوم داره، مشکل پول تو جیب داره، مشکل خودکار بچه‌ش رو داره، مشکل پول مدرسه بچه‌ش رو داره و و و الی آخر. در نتیجه وقتی که این مسائل سطحی، شاید واژه خوبی نباشه، ولی به نوعی هم ریشه‌ای زندگی داره فشار میاره به بشر، به نظر من اینجاست که باز یک مقدار حقیقت زنگار میگیره. ما، البته ما که میگم، شاید بعضی اینجور نباشن، تمام نیازمون شاید یه بشقاب غذا و یه دونه سقفه. بعضی ها سیرمونی ندارن. اینه که
اگه قرار باشه که یه آرزو بکنید، فقط یک
آرزو میکنم، که کل بشریت در آرامش باشه. واقعا همیشه از صمیم قلب این رو خواستم از خداوند، و چیزی رو که به نام عشق اشاره کردی باور کنید، من صبح که میامدم اینجا باور کنید گفتم این یک این سوال رو از من خواهید پرسید که چرا این عشق الان چیز شده، مچاله شده، مقموم شده، یک گوشه زیر پای بشر خودخواه حریص داره نابود میشه. عشق بیقراریه، رسیدن به خدا بیقراریه، رسیدن به معشوق زمینی بیقراریه، رسیدن به شهادت بیقراریه، رسیدن به عدالت بیقراریم ما. و وقتی قرار میگیریم که اینا رو حل کنیم در جامعه.
سپاس از شما که اومدید به گفتگوی تنهایی.
قربون شما، تشکر میکنم، آرزو میکنم همیشه سالم باشید.
شما هم همینطور، خدا نگهدار.
قربون شما برم، خدا حافظ شما.
وقتتون بخیر باشه، انشالله ظهرتون پر از برکت در لحظات بی تکرار چهارم مهر ماه. در این هوای مهر ماهی با شما هستیم و دو نیم سبا رو از رادیو سبا تقدیم میکنیم به همه شما همراهان عزیزم.
دو نیم سبا با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با سلام به شما شنوندگان ارجمند همراهان رادیو سبا، با دو نیم سبا در خدمت شما این و مجموعه ای از حکایات، احادیث و روایات. ضمن تسلیت این ایام دعوت میکنم با ما همراه باشید. آوردند در شهری که شبلی میزیست موافقان و مخالفان بسیاری داشت. برخی او را سخت دوست می‌داشتند و کسانی نیز بودند که قصد اخراج او را از شهر داشتند. در میان خیل دوستداران او نانوایی بود که شبلی را هرگز ندیده و فقط نامی و حکایت‌هایی از او شنیده بود. روزی شبلی از کنار دکان او می گذشت. گرسنگی چنان او را ناتوان کرده بود که چاره ای جز تقاضای نان ندید. از مرد نانوا خواست که به او گرده ای نان وام دهد. نانوا برا شفت و او را ناسزا گفت. شبلی رفت. در دکان نانوایی مردی دیگر نشسته بود که شبلی را می شناخت. رو به نانوا کرد و گفت: اگر شبلی را ببینی چه خواهی کرد؟ نانوا گفت: او را بسیار اکرام خواهم کرد و هرچه خواهد بدو خواهم داد. دوست نانوا به او گفت: آن مرد که الان از خود راندی و لقمه نان را از او دریغ کردی شبلی بود. نانوا سخت شرمنده شد و چنان حسرت خورد که گویی آتشی در جانش برافروختند. پریشان و شتابان در پی شبلی افتاد و عاقبت او را در بیابان یافت. بیدرنگ خود را به دست و پای شبلی انداخت و از او خواست که بازگردد تا وی طعامی برای او فراهم آورد. شبلی پاسخی نگفت. نانوا اصرار کرد و افزود: منت بر من بگذار و شبی را در سرای من بگذران تا به شکرانه این توفیق و افتخار که نصیب من می‌گردانی مردم بسیاری را اطعام کنم. شبلی پذیرفت. شب فرا رسید. میهمانی عظیمی برپا شد. صدها نفر از مردم بر سر سفره او نشستند. مرد نانوا 100 دینار در آن ضیافت هزینه کرد و همگان را از حضور شبلی در خانه خود خبر داد. بر سر سفره اهل دلی روی به شبلی کرد و گفت: یا شیخ، نشان دوزخی و بهشتی چیست؟ شبلی گفت: دوزخی آن است که یک گرده نان را در راه خدا نمی دهد، اما برای شبلی که بنده ناتوان و بیچاره اوست 100 دینار خرج می کند. بهشتی این گونه نباشد. مردی از اهل حبشه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت یا رسول الله، گناهان من بسیار است، آیا در توبه به روی من نیز باز است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود آری، راه توبه بر همگان هموار است، تو نیز از آن محروم نیستی. مرد حبشی از نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت. مدتی نگذشت که بازگشت و گفت یا رسول الله، آن هنگام که معصیت می کردم خداوند مرا می دید. پیامبر فرمود آری می دید. مرد حبشی آهی سرد از سینه بیرون داد و گفت توبه جرم گناه را می پوشاند، چه کنم با شرم آن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند خدا را خدا را درباره همسایگان، که آن سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله بر شماست. پیامبر صلی الله علیه و آله مرتب درباره همسایه سفارش می کرد، تا جایی که ما گمان کردیم که همسایه از همسایه ارث خواهد برد. حکایت آفتاب و مهتاب برگرفته از نورالعلم شیخ ابوالحسن خرقانی. پیری از مریدان خود پرسید: هیچ کاری و اثری از شما سرزده است که سودی برای دیگری داشته باشد؟ یکی گفت: من امیر بودم، گدایی به در خانه من آمد، چیزی خواست. من جامه خود و انگشتر ملوکانه به او دادم و او را بر تخت شاهی نشاندم و خود به حلقه درویشان پیوستم. دیگری گفت: از جایی می گذشتند، یکی را گرفته بودند و می خواستند که دستش را ببرند. من دست خود فدا کردم و اینک یک دست ندارم. پیر گفت: شما آنچه کردید در حق دو شخص معین کردید. مؤمن چون آفتاب و مهتاب است که منفعت او به همگان می رسد و کسی از او بی نصیب نیست. آیا چون این منفعتی از شما به خلق خدا رسیده است؟ در فیه مافیه آمده است: کافری غلامی مسلمان داشت. غلام به دین و آیین خود سخت پایبند بود و کافر او را منعی نمی کرد. روزی سحرگاه غلام را گفت: تاس و اسباب حمام را برگیر تا برویم. در راه به مسجدی رسیدند. غلام گفت: ای خواجه، اجازت می فرمایی که به این مسجد داخل شوم و نماز بگذارم؟ خواجه گفت: برو، ولی چون نمازت را خواندی به سرعت بازگرد، من همین جا می ایستم و تو را انتظار می کشم. نماز در مسجد پایان یافت. امام جماعت و همه نمازگزاران یک یک بیرون آمدند، اما خواجه هرچه می گشت غلام خود را در میان آنها نمی یافت. مدتی صبر کرد، پس بانگ زد که ای غلام بیرون آی. گفت: نمی گذارند که بیرون آیم. چون کار از حد گذشت، خواجه سر در مسجد کرد تا ببیند که کیست که غلامش را گرفته و نمی گذارد که بیرون آید. در مسجد جز کفشی و سایه یک کس چیزی ندید. از همانجا فریاد زد: آخر کیست که نمی گذارد تو بیرون آیی؟ غلام گفت: همان کس که تو را نمی گذارد که به داخل آیی. لحظات بسیار خوبی رو آرزومندیم برای شما همراهان رادیو سبا و شنوندگان برنامه